الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل سعادة. نه 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 اون بلند بکار نمیاد. آره اون بکار نمیاد، همینجور خوبه. مثلا کلن این قدی با دستم خیلی بالا بیارم که اصلا نه این خوبه. چند سه‌شنبه 9 اسفند 1401 بحث ما فقه و در بحث ادله جهاد. بحث ما در بند ششم اگه اشتباه نکنم بود یا پنجم بود جان؟ نه اون تتمه همون بند پنجم بود دیگه. تو بند پنجم نه چهارم بود دیگه، بند چهارم. تو بند چهارم برخی از فقراتش رو یا پنجه یه لحظه اون برخی از اون عباراتش رو عرض کنم. بند پنجم اون تعبیرش اینه که و این لم یکن مستکملن لشرایط ایمان فهو ظالمون ممن یبغی و یجب جهاده حتی یتوب و لیس مثله معذونن له فی الجهاد و الدعا الى الله عز و جل انه لیس من المؤمنین المذروین الذین اذن لهم فی القرآن فی القتال. این منطق که خب ما باید یک اوصاف خاصی داشته باشیم و این اوصاف خاص رو اگر کسی داشت اذن در جهاد بهش داده میشه. خب اگر نداشتی باید اولا که ظالمه، بعد باغیه، بعد باید توبه کنه، بعد باید باهاش جهاد کنیم و اذن جهاد هم طبیعتا نداره. این منطقش معلوم نیست که یعنی چی. یعنی علیکم السلام و رحمت الله. فکر کنم حمید همچنان یا سرما شدید شده یا تو دیروز چون میگفت سرما دارم همینطور. در این که کسی که ایمان را به صورت کامل ندارد، این آدمو میشود ظالم و باغی و بعد باید توبه کنه و بعد نمیدونم باید باش جهاد کرد و این مفهوم نیست. یعنی چی؟ خب کسی که درجات کمال را ندارد، خب ندارد. تبیرین و این لم یکون مستکملن لر ایمان و هو ظالمون یبغی. اصلا به جهاد کردنش کار ندارم که این آدم اگر مراتب کمال را ندارد باقیه. باقی به معنای کسیست که در قبال حکومت وامیزده.
این شخص بره جهاد، خب این باقیه.
جهادی کی بره؟ با کی بره؟ جهادی که تنهایی نمیرن جهاد کنن، جهاد دل حکومت میرن. اصلا جهاد یه مقوله حکومتیه. نمیشد من برم جهاد کنم، جهاد به وسیله حکومت حاصل میشه، من که میرم جهاد میکنم بعد برای حکومت باقی کردم. یعنی چی حالا؟ ظالمه یعنی چی؟ حالا کسی که ظالم رو ممکن آدم بفهمه، یعنی ظالم نه به ظالم به معنای ظلم مسلمان ها، ممکن آدم بفهمه این ظلم به معنای ظلم بر کفار حتی، یعنی ظلم بر کفار هست به خاطر اینکه اونها مثلا نباید باشون جهاد بشه، اونها باید تو خونه زندگیشون بشینن مثلا جهاد فرنگی بشه، این داره میره اونها مثلا ورسول میکشه. خب ممکنه کسی اینجوری حتی بقیه ظلم رو بگه.
خب حالا نتیجه اینجا چی میشه؟ یعنی که تو باید ایمانت رو کامل کنی؟
آره
یا
آره آره همین.
یا اینکه نه جهاد از تو برداشته شد؟
نه باید ایمانت کامل کنی،
یعنی جهاد برای تو واجبه
آره همینطوره. آره همینطور.
اینجوری معنا میکنه.
یه چنین چیزیه.
باید بگی. نمیخواد بگه چون عمل نکردی پس نباید.
خیلی خوب تا اینجای کار درست. اما چطور میشه یه آدمی که باید بره جنگ کنه، جنگ بر عهدهش انگار هست، وجوب از عهدهش بر عهده نمیاد چون مستکمل ایمان نیست؟ حالا گناه کرده، بالاخره آدم درستابی نیست، نه اینکه تازه منافق باشه، نه اینکه نه اصلا مسلمونه، اصلا مؤمنه، اصلا حالا بعد درجات کمال رو نداره، اون ویژگی هایی که گفته رو نداره.
میشه همون جنگ احد که همه فرار کردن و به خاطر پول و مال و فلان گردنه رو رها کردن.
اصلا فرضم کنید که این آدم اینجوری بشه، اما چرا باقی؟
بر به خاطر اینکه تو شرایط بحران جهاد که قرار میگیره یه دفعه میبینی بر میگرده فرار میکنه فلان.
آقا از خودت رو از خودت رو روی نمیخوا بذاری که
شما ببینید یه موقع هستش هیچ محمل اوغلایی نداره، شما میگید آقا این مقدار استقاد داره، من دارم چند تا محمل اوغلایی میگم، شما ببینید که آقا این
رو میتونم که نباید بهش تحمیل کنیم ما که
نه تحمیل که ببینید
میگه اگر بود و وسطش فرار کرد و وقت فراری ساخیه که
ببینید سرکشی میخوام میگم چند تا فرق میشه براش در نظر گرفت، اونی که ایمانش کامل نیست.
من میخوام توجیه کنم خودم پنجه دست توجیهش میکنم که این چرا بهش گفته بر
یه دونه محمل و قدری داشته باشه کافی برای که
لغت استبعاد داره.
اگر اینو ازش برداشت میکردی که چون ایمانت کامل نیست پس جهاد نباید بری، اگر این بود واقعا استبعاده، ولی میگه نه با تو در هر صورت واجبه بری، ولی اگر ایمانت کامل نباشه.
اگر ما بودیم و ما میگفتیم این روایت میگوید که شما دیگه اصلا جهاد هم نباید برید.
چرا؟
چون شرط جهاد را نداری، شرط جهاد هم نداری، نباید برید. به خاطر اینکه نقض غرض میشه. اما تتمه روایت میگوید که من به اینا نمیگم شما نرید جهاد کنید، نبرید جهاد کنید، اما برید یک نگاهی به خودتون بکنید، خودتون اصلاح کنید، احوالاتتون درست کنید. بعد اینو آدم میگه، اما کسی اگر ویژگی هاشو درست نکرد یک گیری داره، این ظالمه، وجب جهاد او، باید باش جهاد کرد.
نه میگه آقا این نیست چی میمونه الان شما میگه این تمام بر وزان همون اجرای حده که میگه آقا اونی که حد گردنش هست خودش حد اجرا نکنه. نمیگه بابا تو خودت مستحق جهادی، حالا اومدی جهاد کنی.
میگم چرا باید برای این شخص جهاد کرد؟
نه باید اینو بحث نمیدونم، موضوعش اصلا اخلاقیه. میگه بابا تو خودت باید برای جهاد کنم، حالا
آقا میگم وجب جهاد، او چطور میره اخلاقیش
میکنه؟ وجب جهاد وجب که چی اصول فقه
اینا بحث
میکنه که
وجب آخه دلالت بر چی میکنه؟ آقا جان تو میخوای عبارت همین تاثیر داشت، عبارت تکلیفش معلومه دیگه. عبارت آره همین مشکل همینه که عبارت نگاه نکردی همینجوری میگه. بعد میخوای خدمت شما عرض کنم که بذار آقا اینا رو که خودم بلدم بابا جان، که اما شما در روایت نگاه کن همینجوری که کو و این لم یکون مستکملن لشرایط ایمان فهو ظالمون ممن یبغی و یجب جهاد او حتی یتوب. یعنی باید بری باش بجنگی تا توبه کنه. اخلاق چیه؟ خب بعد اخلاقی کش بود اینجا سن رفتی به اون نداره که
خب اینجوری که شما خوندید اینجوری شد
اینجوری خوندم چیه؟
در من اینجوری میخوندم چقدر اخلاق میشه. نه شما با این لحظه کنید مثلا یه فاقا ظالمون من یقی مثلا یجب جهاد و حتی یتو میگه این بابا خودش کسیه که اینجوریه، باید باش بجنگی تا توبه کنه، حالا این میخواد داره جنگ. ببینید اگه اینجوری بخونید حالت اخلاقی بخونید و
من اینجوری خوندنش رو بلد نیستم.
شما حالتش آقا خودش ظالمه باید باش جهاد کنی، نمیدونم.
ببین من لحن کلامی که نمیدونم که امام چجوری گفته که
نه میدونم خواهیت تو
من دارم
اخلاقی اگه بینید دوست نگاه کنید تو خصوص که قرینم داره که من نمیگم نرو جهاد، ولی برو خودت درست کن.
آقا تو اخلاق میگن کسی باید باش جهاد بشه؟
نه
آخه خیلی مهربونانه میگم یه کسی باید باش جهاد، باید واجب باش جهاد بشه. مهربونی هم نمیشه اینجوری گفت آخر.
با این حالت
آقا حالتو چی کار حالتو چی کار ما
یکی ظالمه منن یبغیه باید با شهادت کنی تا توبه کنه.
کی گفته؟ میگم کی گفته این که من یبغی معنای بغی یعنی چی؟
این خودش ترکش بر خدا سرکشی کرده، اینو داده بعد
باقی به معنای سرکشی بر خدا نیست که، باقی سرکشی بر حکومته. باقی چرا به خدا داره این وسط؟ یجب جهادو چرا رفتی به اون بحثی که میگی مهربونه؟ حالا اشکال نداره بیاره ادامش میکنیم، اینجوری که نمیشه گفت که من آقا خیلی خوبه. میخوام بگم این عبارت صدرش، ذیلش، عبارتش، مفادش، نمیدونم کلمات تکلیفش، من رو با اینجوری خوندن که شما عبارت رو درستش کنیم که. حالا در این حال میخوام بگم این یک مشکلی است دیگه، یه مشکلی که این روایت ما از این جهت میخوام این روایت مجموعی از اموری است که با همدیگه جمع نمیشه و نهایت هم یا باید بگیم اینها علمش رو به دو صاحبش برگردونیم، یا باید خدمت شما بگیم تقیه کرده، امام یه چیزی گفته که مرادش معلوم نباشه، یا اینکه اون طرفی که روایت نقل کرده جعلش کرده. این روایت با این وزان قابل قبول نیست. بخوام توجیهش کنیم، بذات توجیه میتونم بکنم که این بغی به معنای به قول شما سرکشی بر خدای بعد عبارت معنا داره، معنا عبارت معلومه به خصوص با صدر ذیلش. میخواد بگه این آدم مظنون در جهاد نیست، بعد آدم گناهکاره، آدم گناهکارم باید باش جهاد بشه تا توبه کنه. بعد جهاد بشه تا توبه کنه یعنی چی؟ جهاد هم در اینجا به معنای قتال جور در نمیاد، چون نمیشه با یک کسی که فرده قتال کنیم. قتال یعنی جنگ، جنگ به معنای سازمان و عده و عده و گروه و مجموعه و بعد توی جنگ با دشمن که با آدم با همدیگه جنگ نمی کنستن که اصلا جنگمون، جهاد هم به معنای اون نیست. توصیه هم به معنای من توصیه کنم تو توبه کنه. حالا من بهت اینجوری میگم توبه کن، ولی که ذیلشون تعابیر داره که شما به خودتون مراجعه کنید، نگاه کنید فلانه. اما توبه کردن جهاد برای توبه کردن یعنی یه زوری پشتش نهفته است، یه الزام پشتش نهفته است. یعنی حالا کی باید الزام کند؟
مثلا همین آیه نماز جمعه میگه زن رو رها کنید، بعد اصلا خیلی از فقها که میگن حرام نیستش موقع نماز جمعه خرید و فروش، میگن بابا این آیه اخلاقیه، این همونه که میگه بابا نماز جمعه است خجالت بکش مثلا معامله نکن، خیلی از توش وجوب نمیفهم. اگر ما این رو با قرینه ذیلش که داره میگه آقا من نمیگم حالا جهاد نرید، ولی خودتون رو درست کنید، اون رو اگه قرینه بگیرید و اینو به عنوان یه بحث اخلاقی بشه که با همین بیانی که ما داشتیم، میگه آقا این بابا تو این کسی که خودش مستکمل ایمان نیست خودش مستحق جهاده، حالا میخواد بره جهاد کنه. بعد خود حضرت
چرا مستحق جهاده؟
نه مستحق جهاده به این معنا داره، اخلاقی میگه بابا این خودش الان داره یکی بیاد این آدم
معنای معنای کلام شما اینه که داره این روایت رو هر چی بار معنایی داری همش از توش خالی میکنه.
اگه فقط همین بود و من اینو میگفتم ببین تو حد مگه ما نداریم، میگه آقا کسی که حد
گرد
اصلا خیلی از
یه وقتی ما نمیدانیم میگه مراد ظاهرش اینطوریه میپذیریم، این ظاهر رو نمیتونیم بپذیریم، خیلی خوب حالا چیکارش کنیم، من بهش کاری ندارم. این روایت با این وزان و این مضمون رو نمیشه بپذیریم و سلام. حالا شما میگی اخلاقیه،
مثلا نمونه‌های زیاد داره. الان شما تو حد چی میگی؟ تو حد میگه آقا الان خیلی از چند نفر ما دیدیم الان توی کانالش هم داریم نقل قول کردن، میگن آقا حد کسی میتونه اجرا بکنه که خودش حد به گردنش نباشه، بعد اومدن اضافه کردن گفتن آقا همه ماها یه گناهی چیزی کردیم بالقوه حد به گردنمون هست، پس تو زمان غیبت هیچ کس حق نداره حد جاری بکنه.
یعنی کدومش برنامه‌اش فرق می‌کنه؟ در بحث نماز جمعه ضرور به اصلا مقتضاش فرق میکنه. ضرور به در فرضی است که نماز جمعه منعقد شده، آیه در فرض جایی است که نماز جمعه مردم نشستند، نماز جمعه وجوب داشته، پیامبر داشته سخنرانی میکرده، داشته خطبه میخونده، صدای سر صدای بازاری اومده، ملت رفتن، پیامبر رو تنها گذاشتن. اونجا بحث اخلاق نیست، این که از حیث دو تا چهار تا پیامبری که دارد نماز داره خطبه میخواند، پیامبری که باید استماع بشود و ترک نشود و تنها نشود، از قضا اونجا الزامه که شما ولش کنید بیاید پیامبر گوشو. بس اخلاق نیست و بس اخلاق که شما میگید در فرض است که حالا من میخوام نماز برم یا نرم قبل از اون نرم. اصلا بحث این نیست. آره این مواعظ دو سال قبله، این که میگه دو سال قبل. حالا این بحث آقای سلطان رو میگه، ما این بحث مفصل کردیم، ضرور بیان بحثی مطرح کردیم، بحث اخلاق نیست، بحث حدود هم بحث اخلاق نیست. اونم که میگه اونجام ناظر به اینه که باید حاکم عادل باشد، ویژگی خاص خودش داشته باشه، اونا ناظر به بحث دیگه است، نه این بحث اخلاق باشد. یعنی در بحث حکومت اسلامی آدم غیر مؤمن غیر متدین نمیتواند حاکم بشود، طبیعتاً صلاحیت حد برگزار کردن هم نداره، این صلاحیتش به عهده حاکم هست، حاکم باید معصوم باشد یا شبه معصوم باشد، فقیه باشد، وگرنه نمیتواند. این بحثا اینطوری که اصلا وارد اون گود نمیشه، اینا خب اون اخلاقی است داره به این نداره، یک نظام معنایی پیشینی داره، اون نظام معنایی پیشینی اینا ناظر به اونه که حاکم باید، یعنی حد مال کسیه که امام باشد یا فقیه جامعه و شرایط باشد، یعنی این هم که میگن گناه نکرده و نداره و فلان اینا. این که حالا حد و من نزنم، آقا مگه اون کسی که شرطه از اون کسی پلیسه مگه اونو گناه نکرده الا مشاره کرده؟ اون ماموره. قدر متیقنش اینه که این روایت با این وزان قابل اخذ نیست. تمام؟
طبق تقریب شما قابل
اخذ نیست. نه اتقان طبق تقریب شما قابل اخذ نیست دیگه، شما همینو داره میگی دیگه.
درسته به عنوان بحث فقهی قابل اثبات نیست،
همینو میخوام بگم، قدر متیقنش اینه که این روایت با این وزان قابل اخذ نیست. حالا حملش چیه؟ آیا اخلاقیه؟ اینو نمیفهمم. آیا نمیدونم اینجا به خاطری که راوی از جمله کسایی بود که احتمال تفرد درش وجود داره و جلب کرده باشه، ممکنه. ممکنه این روایت در مقام تقیه باشد، ممکنه. آره. نه، تقیه که باید در مورد اهل سنت نیست که. تقیه در مقام شرایط موجود هست که چه باید بکنیم. یعنی به گونه ای بعضی وقتا تقیه کلام رو بالاشو یه جور میگه، پایینو یه جور میگه، در واقع متوجه نشه. نه تقیه در حکم میگه اینجوری حکم میداد به خاطر اینکه در مخالف اونا باشه، چه که نمیخواد حکم بده، که اینجا میخواد یه گونه حرف بزند بالا یه گونه دیگه حرف بزند، راوی آخرش نفهمه امام چی گفته. ممکنه اینکه طرف مقابل رو به خطا بندازه وقتی میخواد نقل کنه، میگه خب اینم گفته اونم گفته کدومش درسته، نمیدونم چی گفته آخرش. اگه بخواد بیاد بگه آقا جون تو چرا این حرفو زدی، میگه اون حرفم زدم دیگه، میگه خب راست میگه. پس سنخ کار ممکنه تقیه باشه. در مقام سوال، کسی که سوال میکنه که آیا امام آیا جهاد باید همه انجام بدن یا برخی انجام بدن، اونجا بحث اخلاقی مطرح نمیکنه. اصلا اونجا سنخش سنخ اخلاق نیست، اونجا داره سوال میکنه که آقا ما چه کار باید بکنیم، بقیه باید برن یا بقیه نباید برن، فقط افراد خاص باید دعوت کنن یا افراد خاص دعوت نکنن. اینجا اگه شما بهش بگی آقا جان شما این تعابیر دیگه رو، این تعابیر که گفتی جای دیگه داره، اون تعابیر درسته که آقا اینا خودشون مستحق امر معروف نهی از منکرن، آدمی که مستحق امر معروف نهی از منکر و دعوته، این آدم که نباید امر معروف بکنه، این حرفش معلومه.
من با اینکه واجبم هست بگردنش که امر معروف نهی از منکر بکنه،
حالا این که سرج خودش اونجا آدم میفهمه، اخلاقی هم نمیخواد بفهمه ما، یعنی عبارت معلومه کسی که خودش باید امر معروف بشود این امر معروف نکند، چرا؟ چون تبعات داره، خود میفهمه این رو اصلا. اما که این بگیم طرف باغیه ظالمه بعد ممن یتوبه یجب جادوه، چرا همش رو هم مقید به این کنیم که لم یکن مستکملا لل ایمان؟ کسی مستکمل ایمان نباشد باشه، حالا مگه ما مستکمل ایمانیم؟ مگه ما، مگه اون کس گرفته توی جنگ، مگه همه مستکمل ایمانن؟ اصلا مستکمل ایمان چند تا داریم مگه؟ 5 تا 10 تا
یه محمد دیگه هم بوده نمارسیم که الان رهبری این همه جواد گسترش هست، جواد تعلیم و جواد پزشکی، جواد این همه کسی که مستقبل ایمان نیست بعد جواد بشه، این شاید جواد نظامی و شمشیری نیست، جواد تعلیمه.
همینو من پیش فرضم این بود که ممکنه این باشه. لذا عرض میکنم جهادی که در اینجا هست حتی یتوب وزان روایت داریم، متن رو داریم میخونیم، الزام درش هست که شما باید این آدم نباید بره، میگه معزون نیست، ظالم باقیه، باید باش جهاد کنی تا توبه کنه. اینجوریه که در اخلاق بدی، حالا اگه توبه کرد کرد، اگه نکرد نکرد. سنخش اینجوریه. ما در زمان خودش گفتیم جهاد اصلا به معنی قتال نیست. ما پیشفرضمون تو اول بحث این بود که کار مشکل همی که از اول بحث شما اینقدری نبودید. جهاد رو اهم از قتال میدونیم. جهاد به معنای الزام به چی؟
مثلا جهاد تبیین ما باید جوری تبیین کنیم که اون ملتزم بشه، یعنی حالت نمیدونم
قهر و غلبه که به ما ربطی نداره. که جهاد یعنی ما جهاد لاینقطع وجوبش دائمیه، جهاد ابتدایی هم هست، برای همه مردم هم هست، همه مردم که هم یعنی برای جامعه هست نه برای همه مردم، جامعه هست، جامعه هم باید افراد متخصص رو بفرسته برای این کار، نه برای افراد غیر متخصص. ما چه کار کنیم؟ هر کاری که میتوانیم بکنیم دین توسعه پیدا کند. بحث الزام نیست، اصلا سنخ باور با الزام جور در نمیاد. سنخ باور این که باید قانع بشم. اسلام به یه معنی نیست که من میگم ماشاءالله لا اله الا الله و شهادت به رسالت بدم. خب فرض کن دادم، خب حالا وقتی باور ندارم، مثلا قبول ندارم، همچی از زور به من از این زور از کلم رفت بیرون بتموم میشه. خب این چه فایده داره؟ اسلام باید این طرف باور کنه، قبول کنه. اصلا پیام پیامبر اینه که بیا توسعه بده منطق دین را. خب منطق دین که با شمشیر حاصل نمیشه، که با شمشیر میشه موانعش رو برطرف کرد. لذا جهاد عمدتاً جهاد به معنای بیانه، گفتاره، اقناعه، چون سنخ اسلام باوره. سنخ اسلام حکومت نیست که آقا ما با شما خود حکومت کنیم، اگه نبود مثلا میام زندانتون میکنیم، نه سنخ باوره. لذا جهاد به معنای تلاش برای باوراندن دیگران به اسلامه. حالا این وسط یک نظم سلطه‌ای وجود دارد که این نظم سلطه نمیخواد شما باور به اسلام رو توسعه بدی، باور به فطرت رو توسعه بدی، سلطه پذیری رو از جامعه از بین ببری، سلطه اون رو از بین ببری. همین رو موجب شد که قریش با پیامبر در افتاده، ولی پیامبر با اونا دعوایی نداره، که پیامبر اصلا جنگی باشون نداره. این پیام موجب میشه اونا بیان جنگ کنن. خب پیامبر با چیکار کنن؟ مقابله کنن. پیامبر با جنگ مقابله میکنه. کی؟ وقتی اونا جنگ ایجاد میکنن، بخواد این که پیام پیامبر موجب میشود که اونا جنگ کنن. پیام پیامبر لازمش اینه که اونا مقابله کنن، میگن آقا تو نباید این کار بکنی، میگن آقا هر چی بخوای بهت میدیم دست از این پیامبر بردار، آسمان نمیتونم خوشید در دست راست و نمیتونم ما در دست چپ. میگه پیامبر میگه آقا من حرفم همینه. میان اذیت میکنن، شکنجه میکنن، اخراج میکنن، جنگ میکنن. پیامبر چیکار میکنه؟ مقابله میکنه. مقابله پیامبر ناظر به این بحثه، ولی اصل پیامبر بگی به زور بگی آقا جون شما الان من بیاد مسلمون بشید، خب الان بشیم، خب چی حالا اتفاق افتاده؟ سنخ این دعوت که اینجا جهاد با دعوت آورده اینه که مردم باید برن جهاد کنن تا روز قیامت. یعنی چه کار کنن؟ برن بباورانن. کی این کارو میتونه بکنه؟ کسی که صلاحیت این کارو داره، ولی کسی که دین نداره، ایمان نداره، باور نداره، بد اخلاقه، بد قلقه، ظالمه، بره دعوت نمیخوره، همون نره بهتره، چون بره بدتر میکنه. خب از این جهت جهاد با دعوت سر جای خودش گره خورده. یعنی زمان خودش پیامبر هم جهادش با دعوتش گره خورده، جهاد به قتالش با دعوت گره خورده، و هم قتالش جهاده هم دعوتش جهاده. توی زمان خلفا هم انگار اینطوریه، هم دعوتش جهاده هم قتالش جهاده. این وسط چون دوتا با همه، از یه طرف روایت میگه آجان همه نباید برند، حق ندارند. چرا؟ چون بدتر میکنید کار رو. آدمی که شرایط ایمان رو نداره، کسی که کمال نداره، نباید بره، به خاطر اینکه اسلام بدنام میکنه. این بحث جهاد و دعوتش اینطوریه. مسئلهش اینه که قتال هم با خودش همراهه. در زمان پیامبر، حتی در زمان خلیفه اول، دوم، یا حتی شاید سوم، حالا سوم معلوم نیست، چون سوم عمدتاً بیشتر پوله، بیشتر ماله، بیشتر جهانگوشاییه. خلیفه دوم نشونم میده خودش پولی جمع نکرده، تا آخرش هم از مالی زاهد زندگی کرده. غرضش تجمیع مال نیست، تهدیدی که وجود داره، نمیخوام تطهیرش کنم، اما بالاخره ایران تهدید کرده، روم تهدید کرده، شام تهدید کرده، حاکمیت رو میخوان تهدید کنن. اینا میرن جمع میجنگن تا اینکه تثبیت کنن. حالا پولی هم حاصل میشه، پولی هم حاصل میشه، طبق روال غنیمت توزیع هم میشه، و بالاخره اونایی که حسن مسلمان میشن. و کیا؟ خب میگم تا خلوش نمیکنه که، میگم تا خلیفه دوم حتی قابل توجیهه. تا خلیفه دوم اونها دارن تهدید میکنن کشور اسلامی رو، یعنی کشور ایران تهدید میکنه اسلام رو که آقا شما نه الان نمیدونم برای چی کرده، این اصلا هیچ چی نمیدونیم. خلفا یعنی برو به بعدش، یعنی خلفا منظورم از سوم به بعده، یعنی سوم و بعدش، اینا این کارو کردن. مثلاشون هم مال بود. خلیفه اول که عمدتا حتی با ایرانی ها نکرده، بخاطر اصلا فرصت این کار نکرده، یه سال حاکم بوده، یه سال هم عمدتا جنگش با اصحاب رده بوده، با مرتدین جنوب. خلیفه دوم عمدتا حمله کرده به ایران و بعد به روم و اینها و رفته جنگیده و گرفته. مسئلهش این بود که اونها تهدید کرده بودن کشور اسلامی رو، قرارش هم وجود داره، اما خودش برای خودش مال جمع نکرده، دیگرانی جمع کردند و فلان. میخوام بگم حتی اینجا هم ممکنه کسی بگه تا اینجای کار اشکالی ندارد، لذا اون مقداری که توی روایت ما برمیاد که حضرت امیر همراهی کرده، حمایت کرده، اینجاست. با خلیفه دوم همراهی کرده و راهنمایی کرده که چیکار کن، چیکار نکن، چگونه جنگ کن. اما تو خلیفه سوم چنین چیزی بر نمیاد. خلیفه سوم کاخ درست کرده، خلیفه سوم اومده، آره جنگو خیلی توسعه بده که زمان خلیفه سوم که زیادتر پول اومده تا مصر و این ورا. زمان خلیفه سوم که داره جنگ میشه، فتوحات اینجا میشه، حتی مصر هم اونورتر میرن، اینو تو خلیفه سوم اتفاق میفته. این سمت تا ایران میرن، تا سمت مثلا سمت هند اونورا میخوان برن، این سمت آذربایجان میرن. خلیفه سوم که فتوحاتش هم شاید قدی بیشتر از خلیفه دوم هم شاید حتی باشه. انحرافی که اتفاق افتاد تو منطقه جهاد، اگر بخوایم بگیم حالا خلیفه دوم رو توجیه کنیم به خاطر اینکه تهدید واقعا وجود داره و کد وجود داره، ما این کد رو میتونیم بفهمیم که چون تهدید وجود داشته و برای مقابله با تهدید رفتن و جنگ کردن، اینو ممکن آدم توجیه کنه، اما از این به بعدش دیگه نمیتونه توجیه کنه، چون قضیه دیگه تهدید نیست. قدرت دارن، قبلش قدرتی نداشتن، قبلش اینا تو محدوده عربستان بودن و محدود بودن، اما بعدش امپراتوری هن. یعنی امپراتوری که پول داره، سرمایه داره، قدرت داره، بعد سرمایه‌های زیاد داره، اما اینکه حالا بعدش دوباره میرن جایی، این آدم نمیتونه بفهمه، حداقل نمیتونه توجیه کنه. خلفای بعدم همه مشهور رفتن. اینکه حالا اهل بیت اومدن توجیه کردن، ما چنین توجیهی نداریم. نهایت توجیهش همین قسمتای حضرت امیر است که اول کار اومده یک حمایت حداقلی کرده، راهنمایی کرده و چه کار بکن چه کار نکن و عملا، اما بعدی چنین چیزی نداریم، عمدتا اونجا نقده. این فضایی که اتفاق میفته تو دوره خلفا همینطور میاد تا این زمانی که داریم روایت رو میخونیم، زمان امام صادق، عمدتا فتوحات زیاد و پشت سر هم دارن میرن. خب برای چی دارید میرید؟ شما که قدرت دارید، پول دارید، سرمایه دارید، خب تبلیغ کنید، برید مبلغ بفرستید، برید. مثل اینکه همه جهان هم بعد همینجوری مسلمان شدن، یعنی جدا از فتوحات اولیه، شما اندونزی، شما بگو سنگال، شما بگو نمیدونم تانزانیا، شما بگو، خب اینا چجوری مسلمان شدن؟ اندونزی کشوری که فکر کنم 100% مسلمونه، حدود مثلا فرض کنم 300 میلیون، فکر کنم جمعیت داشته باشه، اگه شاید بیشتر داشته باشه، خب کسی نرفته اونجا فتحش کنه، اصلا نرسیدن اصلا به اونجا. خب اینا چجور مسلمون شدن؟ جهاد واجب لازمه، اما در واقع قتال لازم نیست. قتال وقتیه که شما برای جهاد شما مانع ایجاد بشه، برای دعوت شما مانع بشه و شما مجبوری این مانع برداری، لذا میشه باید دفاع.
یعنی الان مثلا شما
جواب نکردن چون تهدیدی نبوده،
یعنی پیغمبر راحت تونستن
دعوت کردن دیگه.
دعوت کردن
آره، اون فضای دعوت فراهم کرده. حتی اون زمانی که جعفر طیار رفته بود، حتی اون زمان که میرفته تبلیغ میکردن،
میرفتن یا نه فقط صرفا رفتن و پیشنهاد دادن.
میگم مانعی نیست، مانعی برای دعوت نیست. جای دیگه مانع هست، تهدید هم هست. به معلوم تاریخ نمیخوایم بخونیم، وارد اون نشید. وارد نمیخوام تاریخ بخونم. اون بحث الان ما نیست که، اون بحث این که پیامبر حاکم شرعی یا حاکم عرفی سر جا خوده، به این کار نداره. من سر حتی میگم پیامبر حاکم عرفی باشه اصلا. من اون کار فعلا به اینجا کاری ندارم. من
نداره.
مثلا میگم حتی پیامبر حاکم عرفی هم باشه، پیامبر باید تبلیغ بکند.
نمیدونه آخه بعد آدم حرفی که میزنه بعد تاریخ فاصله چه میدونه. یه الان حرفی که حالا اینجا شما میدنه اینه، با جهاد فقط تو فرد تهدیده. اگر تهدید نباشه نیاز به این که حکومت رو دست بگیره پیامبر نیست.
کی گفته به حکومت؟ من به حکومت چی کار دارم؟ من حکومت که هست ربط به اون ندارم. میگم حکومت که هست، حالا حکومت باید بر همه جنگ کنه؟
نه، حکومت مثلا الان حبشه،
اصلا هر کی. میگم باید بر همه جنگ کنه؟ مگه حکومت میره تبلیغشو میکنه؟
حکومت الان حق خداست و خدا به الان من توی استدلال چی میگم؟ میگم حکومت حق خداست که خدا به پیغمبر داده. الان آیا پیغمبر این حق حکومت رو تنفیز کرده به یه مسیحی یا اینکه
این چه رفتی به اون داره؟
رفتش همین دیگه. الان شما فقط تا موقعی تهدید نباشه،
بابا یک فرق... کشور دارالعیاده، یک کشور بیطرفه، کشور بیطرف دارالعیاد محترمه.
پیغمبر من مردمش رو مسلمان
خوب بکنم،
بعد این حاکم هیچ دعوایی هم با پیغمبر نداره.
خیلی خوب نکنم.
خب الان چی میشه؟ این حق حاکم.
خب به من چه رفتی؟ الان چه رفتی اینجا دست ما داره؟
رفتش هم تاریخ واسه دفع شماست دیگه.
چه رفتی به اون داره بابا جان؟ شما میگی خدایا چیزی کردم دستی نمیرس. یک حکومتیه، حکومته، پیامبرم حکومته. خیلی خوب، پیامبر باش کنه تبلیغ بکنه.
خب تبلیغ کرد.
خیلی خوب.
ثم مازا.
هر چی مسلمون شدن؟
مردمش مسلمون شدن.
خیلی خوب، مسلمون شدن حاکمش هم میبره خودش.
نه، حاکمش.
وقتی مسلمون شدن حاکمش هم میبره خودش دیگه.
کجا میبره برای خودش؟ میگه آقا من الان دارم حکومتم انجام میدم. الان این حاکمیت خودش چی میشه اینجا؟
میگم وقتی مردم مسلمونن حاکمشون که مسیح نمیشه که. وقتی مردم مسلمون شدن حاکمش هم تغییر پیدا میکنه.
انقدر آدم خوبی و انقدر ما میرسه و دستان حاکم هم مسیحی باشه
فرض.
نه فرض آجانا نمی کنه. آخه این داستان حاکمیت میخوام اینم
بس حاکمیت داره سرجا خوش مطرح کنم. الان یک
ولی خب تاریف آسده بود آره در بقیه متوجه شدن، یعنی این تاریف آسده تو کلان شما بود باید همجا آره حدش میگرد. اگه شما جهاد ابتدایی رو منحصر بکنید به بحث تهدید، شما پس یه جای خلأ ایجاد کردید تو حاکمیت خود.
من کجا جهاد ابتدایی به جهاد محدود به تهدید؟ من اصلا جهادی که ناظر به تهدید اصلا دفاع تهدید جهاد نیست اصلا.
پس شما همه جهاد رو شما گفتید که فقط تو فرد تهدید باید باشه.
جهاد قتال بحث سر تهدید و ضرورتاً به معنای جهاد ابتدایی برای فتح کشور نیست. حالا بنده امروز رفتم آقا جان میرم انگلیس میخوام تبلیغ کنم. آقای انگلیس امروز 5 نفرش مسلمان میشن، 50 نفرش مسلمان میشن، 500ش مسلمان میشن.
آقا
اگه شدن حاکمش عوض میکنیم. نش مردم خودشون عوض میکنن. آره دیگه مردم عوض میکنن. البته من نداره که اصلا خودش وقتی قبلا این بحثا گفتیم. شما یه وقتی میگی دوستان متحد شدن یا نشدن چی شده؟ این بحثو ما قبلا پنبه شدیم رفت. الان دوستان دغدغه ندارن. ما قبلا بحث مفصل کردیم توی حکومت ها. میدونم جوابشو من قبلا هم دادم، میگم شما وقتی میگه دوستان مزاحم نشدن من چیزیش گفتم بس فلان شد، میگم بس قبلا شده، حالا اینقدر شما دغدغه اشکالی هم نداره. قاعده کلی این است که شما در یک کشوری که همه فرانسه زبان هستن نمیشه حاکمش انگلیسی زبان بشه، حاکمی که همه سنیان نمیشه حاکمش شیعه بشه، برعکس هم اینطوریه. این رسم حکومته، اصلا نه مقبولیت دارد نه جا میافتد نه میشود. طبعا اگر این اتفاق بیفته خود به خود صورت مسئله عوض میشه. مردم مدینه عبدالله ابن عبی رو میخواستن بکنن خلیفه حاکم، مسلمون شدن، صورت مسئلهش رفت برای خودش، پیامبرش رو جایگزین تموم شد رفت. اون تا آخر موندش نمیده چیکار باید بکنه. حتی برای عبدالله ابن عبی تاج گرفته بودن که این حاکمش بشه، نمیتونم دعوای بین اوس و خزرج رو حل کنه. مردم مسلمان شدن، صورت مسئله عوض شد. اون که باز حاکم بشه رفت شد اپوزیسیون، شد منافق. خیلی رفتی به اون نده، بحث حکومت و خلافت و حاکمیت یه بحث دیگه ایه. این بحث ما اون نیست. یک کسی باید جهاد کند، خود جهاد میکنه. آقا جهاد همه یکی جهان رو مسلمون کنیم، مسلمون کردیم حاکمیت سر خود حلش میکنیم، حل میشود اصلا خودش. اما اینکه من جهاد کنم، قتال کنم، اون حاکم رو از بین ببرم، یه حاکم دیگه رو نصب بکنم تا اینکه مردم مسلمون بشن، که این کار ما نیست اصلا، سنقش فرق میکنه. حالا بخوام این اصلا بحثمون اون نیست، بحث حاکمیت فعلا نداره، میخوام بگم اساسا شکل این کار چجوریه. بگذاریم. من حتما دوست دارم کسی اشکال کنه، یعنی اصلا
جواب
بده،
خیلی خوبه که
آره، اما نکتهش اینه که میخوام بگم چون میخوام بحثا پیش ببریم، یه وقتی میبینی یه گوشه کار یک کسی که دوستان بچه کردن، بعدا با هم صحبتش کنیم. خیلی بگید منم حتما جواب بدم، بایدم جواب بدم، چون نمیشه من حرفی بزنم که نصف کارش غلط باشه که. اما خب چون مفصل قبلش بحث کردیم، دوستان آنه وقتی میگه خب الان مسیر بحثمون ادامه بدیم، در این حال خوبه. یعنی من با اصل اشکال موافقم، جدی هم موافقم، اما بحثمون رو منحرف نکنیم. خب پس بخش اول اجالتاً که ما باید با این آدمی که ایمانش کامل نیست، این آدم ظالمه، باقیه، وجوب جهاده، حتی یتوبه، ایناش آدم نمیفهمه چیه، لاقلش این آدم تلقی به قبول نمیتونه بکنه. این که حالا مراد چیه، تقیه است، ممکنه ما هم نمیدونم خلاف واقع گفته، ممکنه جعل شده، ممکنه هرچی ممکنه، قد متقلش اینو نمیشه بهش عقد کرد، مثل بسیاری از فقرات این روایت که صدر و ذرش با هم نمیخونه. حالا بازم پایین تر بریم معلوم میشه یه عبارتش با هم دیگه نمیخوره. مضافاً برای این که اصلا جهاد کردن که اینجا جهادش حتی یتوب، جهاد عده سازمان برنامه امیر لشکر، نمیشه دو نفر سه نفر پنج نفر بگیم خب بانو بجنگید، نمیشه بگیم این آدم داره تو سپاه میجنگد باقیه بر سپاه هست. خیلی مفهوم نیست این روایت، یعنی مضمون مفهوم نیست. این ازش گذر کنیم. نکته دوم این روایت، یعنی این بندی که از گذشته نخوندیم، که اجمالا دیروز هم اشاره کردم که دو قسم ظلم فرض میکنم. ظلم اول برای این که مردم مکه و مهاجران، مهاجرین مکه، مهاجرینی که رفتن به مدینه، اونا مکه یا بهشون ظلم کردن، ستم کردن، مالشون رو گرفتن، اینا رو اخراج کردن، باید برن ظلم کنن، باید برن انتقام بگیرن، بقیه اموال مال اینات برن بگیرن. این دو گونه، ولو اینکه گفته شده و منطقش هم حالا موجه نیست و سر جا خودش هم گفتیم ظلم اصلا نمیفهمیم چیه و اسباب مملکتش این وسط معلوم نیست چیه و منطقش منطق قتال هست و منطق بدون قتال مالکیت حاصل نمیشه، و سر جا خودش نکته محوری اینجا اینه که اگر امام داره به مردم مکه، یعنی اون مهاجرین مکه که رفتن به مدینه، به اینا میگه شما برید و قتال کنید، جهاد کنید و مالتون رو پس بگیرید، خود این حرف زدن معناش اینه که اگر این حکایت نبود، یعنی اونا شما رو اخراج نمی کردن، یعنی اگه مال شما رو نمی گرفتن، شما حق قتال با اونا رو نداشتید. خود معنای این عبارت هم همینطوره، ولی که نقض خرده. چطور برای بقیه شما میگید که برید بجنگید؟ چرا یه بهانه جدید میارید براشون که چون مالتون رو گرفتن؟ خب مالتون رو نگیرن اصلا، رجعت کنید. گفتن این تعابیر نسبت به مشرکین مکه این نقض غرض هست و طبیعتاً نافی اون نکته دومه. نکته بعدی که اینجا هست، اون ما حالا یه وقتی نمیفهمیم مراد این عبارت چیه، یه وقتی میگیم که خود اون راوی هم وقتی امام این تقسیم رو میکنه که دو گونه جهاد داریم و فلان، میگه یعنی چی؟ اینا که یهود چیه، مهاجرین مکه که به خاطر این قیام کردن، پس بقیه چرا توی بقیه داره؟ انما اودن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، خواهی مال مردم هست، ظلم هم معلومه، بقیه ظلم نشد که، چیزی شما بهش میگی؟ فارغ از اینکه امام چه جواب بهشون میده، اگه این روایت مال امام باشه و به امام مستند باشه، فارغ از این خود این استغراب این راوی معلوم میشه این وسط ظلم اتفاق نیفتاده و امام داره از باب حکومت یک چیزی را ظلم تلقی میکند که این شخص تلقی ظلم ازش نداره. خود این شخص یک چیزی را تلقی میکند که حرف اون جدا عجایب برش تلقی میشه، یعنی چی؟ اینا ظلم بهشون شدن؟ بعد شما میگه خب بقیه بهشون ظلم شده؟ ما چه تا حالا نفهمیدیم؟ بس اصلا تا حالا چرا بقیه نفهمیدن؟ این همه که تا حالا رفتن به جنگن، این طرف داره سوال میکنه که از امام میگه حالا چی کار کنید؟ پس این شده و بقیه بهش جنگیدن. خب اگه معلوم بود که ظلمه، اگه معلوم بود که کفار به مسلمان ها ظلم کردن به خاطر اینکه مالی که دست اونا از ظلمه، خب الان تو قرن دوم گفتن نداره که، خیلی معلوم بود این همه سال دیگه این همه رفتن جنگیدند و رفتن کشتن و مال گرفتند و بعد تازه فهمیدیم که این اتفاق افتاده، تازه فهمیدیم که این ظلم اتفاق افتاده، ظلم هم بخواد اینکه مال گرفتن. خب میگه تو حالا پس کجا بودی؟ تو پس تو حالا این نفهمیدی بودیم این رو. خود نفس این استغراب و نفس این که امام داره الان توجیه میکند این قتال ها رو بعد از این همه مدت، خود همین معلوم میشه این اتفاقی نیست. توجیه بعد از 60 سال 70 سال 100 سال نسبت به امری که اینا انجام دادن و هنوزم طرف توی یه حیرته، خود این معلوم میشه که این ظلم اتفاق نیفتاده و امام داره یه چیز رو ظلم تلقی میکند که کسی اینو ظلم نمیدونه. خود اینا معلوم میشه اتفاقی نیفتاده. این که چرا اون طرف داره این الزام میگم، این روایت با این بودش که داره الغا میکند که شما به واسطه ظلمی که به شما افتاده و همه مؤمنان مظلومن بخاطر اینکه مالشون هست، من که اون طرف میگه من که نمیفهمم این چه ظلمیه، کی شده که ما نفهمیدیم؟ چرا این همه مدت این 100 سال گذشته کسی نفهمیده که یه دفعه الان داره به من میگه؟ این معلوم یک توجیهی هست نسبت به فعلی که اتفاق افتاده، نسبت به فعلی که خلفا انجام دادن و موجه نبوده. اگه موجه بوده این آدم باید انتقال برش موجه بود دیگه، و این آدم نماینده بقیه هست که باید موجه بود برش. این آدم میگه نمیفهمم یعنی چی. خود همین هم معلوم نیست. نکته بعدی در اینجا که روایتم ذیل روایتم داره که آقا حکم الاولین فی الاولین و الاخرین سوا، این حکم یه حکم کلیه. آقا امروز کسرا و قیصره، 100 سال دیگه آمریکاه، 100 سال بعد اسرائیله، 100 سال بعد استرالیاه، این قاعده کلیه دیگه. شما آقا اینا چون ظلم کردن به شما، برید بگیرید تا روز قیامت، این قاعده کلیه. که واقعا اشکال نداره، قاعده کلی هست، حکم امام قاعده کلیه، اما تو وزان خودش در جایی که ظلم اتفاق بیفته، در جایی که ظلمی بود داره همیشه هم اینطوریه. ملاک در مدینه و مکه ظلمش معلومه، در بقیه نمیدانیم، حکم ثابته. بله هر کجا به شما ظلم کردن قیام کنید، هر کجا به شما حمله کردن برید دفاع کنید، هر کجا مال شما رو گرفتد برید بگیرید. اما اینکه هر کجا شما کافر بود پس مال شماست، نمیفهمیم. که اگر این گونه باشد مثل اول انقلاب بعد اینجور بود که هر کسی که سرمایه داره پس معلوم مال ما رو خورده پس برید بگیرید. اسلام گفت کیو اینجوریه؟ بعدن همینا بعدن شکایت کردن مال شما هم گرفتن. خب مالمون بوده، رفتیم کار کردیم، کارخونه زدیم، تلاش کردیم. هر کی سرمایه داره که مالش کسی نگرفته که. آقا سرمایه دار اون تعبیر بس حضرت داوود و اون کسی که شده ان للنعج تسعتون و تسعون نعجه و یه نعجتون اخرى. خب آقا من اون بندقه 99 تا نمیدونم گوسفند داره، یه دونه من دارم، یه دونه میخواد من بگیرم. خب تو بی خود کردی، صد تا مال اونه، یه دونهش مال تو نیست، چرا شما زحمت کشیدی؟ به این معنی نیست که اون 99 تا داره پس صدای مال توه. نه بلاک داره. حالا سرمایه داره، چون سرمایه داره مال من توشه، او چون کافر مال من توشه، من دیگه هم نمیدونم چه خبره. نمیفهمیم، یعنی نمیخوام بگیم ردش کنیم. و یه وقت بودشتی را دارم خواستیم بندش رو تموم کنم که حالا اشمانه این بندش هم تمام که یه بنده دیگه دوتا بنده دیگه هستم، دوتا بنده هم بازم تو فهمش مهمه. و اگر این دوتا بند دوم رو هم یعنی بند این پنج بود دیگه، نه پنج، شش و هفت رو اگر مرور کنیم، بعد برخی از کسایی که نسبت به این قضیه نظر دادن و گفتن مراد کیه چیه و مراد از این مخاطب این روایت آیا حاکمه، آیا امیره، آیا عمرالجیشه، آیا جنوده، که این بحث آیا به جهاد ابتدایی برمیگرده، آیا وجوب اذن امام در جهاد برمیگرده، این نکاتی که گفتند و اجمالا استدلال کردن اونم بررسی میکنیم و ازش انشاءالله گذر بکنیم.
استبعاد جایگاهش
فهم عرفی، این لباید به عرف الغا شده دیگه،
یعنی اگه حالا فرض کنیم سند صحیح باشه،
خب
بفرق هم که بر پایه تعبد دیگه
قبول.
آقا تهش مثلا میگم آقا تهش این روایت صحیح و سند داره، میگه با کسی که گناه کنه آقا جهاد
آره. اشکال نداره، نه یه جایی ما روایت مخالف نداریم، روایت درسته و در وزانش چیزهای مخالف نداریم، درسته. امام به حکومت یک چیز را بر ظلم ما اضافه میکنه، قبوله. میگه آقا اینجا ظلم تا اینجا میفهمیدیم، اینجا را نمیفهمیم، امام گفته این ظلمه، باشه قبول. در اینجا که استبعاد نداریم، حتی راوی هم استبعاد کنه بی خود استبعاد کرده، نفهمیده. امام یه چیزی میگه که میگه آقا تا حالا شما ازش اینجوری میفهمیدید، اینا من اضافه میکنم، قبول. اینجا درسته، یه حتما غیر از اینم نمیشه گفت. اما فرض در جاییه که اینها در طول این صد سال رفتار اتفاق افتاده، خلاف این حرف وجود داره، این شخص هم بر همین اساس داشته میفهمیده و ارائه میکرده، یه دفعه یه چیزی گفته میگه خدای ما تا حالا اصلا نه از امام فهمیدیم، نه از معصوم فهمیدیم، نه اونا ادعا کردن. و این یعنی چی؟ این که او استبعاد میکند، نه استبعاد به حرف امام میکند، خب بی خود استبعاد به حرف امام استبعاد میکند، اما به اثر استبعاد انسان به حرف امام نیست. اینه که یه تلقی داره که این تلقی پشتوانه 50-60 ساله داره و یک مجموعی از عبارات و روایات مخالف داره که نمیفهمه. من ناظر به اونا میگم استبعاد کرده، و الا استبعاد شخصی یه نفر یه چیزی گفته بی خود میکنم.
حالا فرض کنیم مثلا ماها وقتی استبعاد میکنیم که حالا غیر از رو مثلا ماها استبعاد میکنیم، یعنی اما ما یه فهم کلی از فقه به دست
حالا این مثلا این رو نمیفهمیم یعنی چی؟
یعنی اگه یه روایت صریحا در تعارض این با این باشه که هیچ چی
هست، اون تعابیر حتی
مثلا حالا ما روایت صریح در تعارض که نداریم، درسته؟
حتما داریم، حتما داریم، مفصل هم داریم. ببین مثلا اون چیه دیگه، حتی مثلا عبان داره که میاد میگه که به امام که آقا توی کوفه عده‌ای دارن میگن حرفای شیطانی میزنن، میگن اگه یه انگشت رو قطع کنی 10 تا شطور، 2 تا رو قطع کنی 20 تا شطور، 3 تا رو قطع کنی 30 تا شطور، 4 تا رو قطع کنی 20 تا شطور، ان هاذا مجاب شیطان. یه استبعاد میکنه، امام میگه مهلا یوا چرا کجا میری، باید با هم بریم. بعد میگه بله، اون میگه آقا در دیه اگه تو حد ثلث برسه نصف میشه، قاعده کلیه، میفهم قبول، تموم شد رفت. این یک حکومتی نسبت به اون قاعده تمام شد رفت. اگر این رو از امام بفهمیم خلافش هم نداشت باشیم درسته، اما اگر غیر از این داشته باشیم میگیم قیاسه، بله ما وحشت میکنیم. امام یه قاعده کلی میگه، قاعده کلی قبوله، ما چون در قبالش ادله مخالف داریم و این ادله رو نمیفهمیم، یعنی در قبال اونا اینو نمیفهمیم و در مجموع شریعت میگیم یعنی چی نرفو زده، میگیم فهم راوی نسبت به این قضیه که داره استیحاش میکنه خودش یعنی از راز عرفی یه چیزی تو فضا وجود نداره، از ظلم یه چیزی میفهمیده که اینو نیست، که حتما امام قبلی هم نگفته و اینم از مقوله نیستش که محل بحث نباشد. وسط معرکه بعد برای همه است، جلو چش همه است، چون جهاد حکومت زندگی همه مردم درگیره. بعد از 60 سال 70 سال تازه یک کسی بگوید که خب حالا اینی که گفته این به این خاطره، یا ابوالفضل ما تا حالا کجا بودیم؟ پس این استبعاد یه دفعه ذهنی نیست، استبعاد با یک پشتوانه 60 70 ساله عینی دیدگاه ها و نظرات. من این استبعاد رو میگم محل کلامه، که اینو معلوم میشه که اتفاقی نرمه اون وحشت کردنش، استیحاش کردنش، معلومه که چیزی تو ذهنش بوده میفهمیده. و اینم یه آدمی بوده طبق روایت که نقل کردن اگه درست باشه آدم ساده نبوده، یه آدمی بوده که اهل علم بوده، اهل علم کلام بوده، متخصص تو علم کلام بوده، میفهمیده، لذا داره استیحاش میکنه. حالا که من بزرگ دست باید کنم مثلا رسول محمد الله 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 مح